أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که در بحث خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‌خرد، عمده روایتی بود که دیروز اون روایت خوانده شد از امام باقر صلوات الله سلامه علیه. در این روایت جهاتی مورد بحث قرار گرفت. جهت اولا راجع به سند این روایت بود که عرض کردیم که از نظر سند در این روایت اشکالی وجود ندارد، گرچه مورد مناقشه قرار گرفته است، زیرا سند این روایت همونطوری که عرض شد ابراهیم ابن عثمان همون ابراهیم ابن عیساست، دو نفر نیستن. بر فرض هم دو نفر باشن، هر دو مورد توثیق واقع شدن. پس مشکلی از نظر ابراهیم ابن عثمان یا ابراهیم ابن عیسی در سند و سلسله این روایت وجود ندارد. خب بعضی مثل صاحب مدارک ادعا فرموده است که نه تنها این روایت صحیح است، بلکه در مرتبه اعلا از صحت قرار دارد. و جهتش این است که اولا علی ابن محبوب در سلسله این روایت هست که از کبار ثقات امامیه رضوان الله علیهم هست. ثانیا این که تمام فقهایی که قائل به وجوب خمس در رابطه با عرض ذمی، عرض مشترات کافر ذمی از مسلمان که قائل به خمس شده اند، به این روایت تمسک کرده اند و خود اعتماد فقها بر این روایت در مقام فتوا کاشف از این است که این روایت از نظر سند مشکلی ندارد. ولیکن مناقشه فقط در بحث سند نیست. خیلی از بزرگان که سندی این روایت را قبول دارند، در دلالت این روایت مورد بسیار توقف کرده اند، زیرا دلالت این روایت را مخدوش دانستند. یکی از اشکالات دلالی در این روایت این است که این روایت دلالت بر خمس اصطلاحی که در فقه شیعه وارد شده است ندارد و دو جهت اشکال در این هست. یکی این که ما روایات مطلقه ای داریم که دلالت دارد بر این که لا خمس الا فی الغنائم، صحیحه عبدالله ابن سنان. در این روایت آمده است که عبدالله ابن سنان میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لیس الخمس الا فی الغنائم خاصتن، یعنی علاوه بر این که این جمله داله بر حصر به کار برده شده از کلمه خاصتن هم هست، یعنی غنائم بالخصوص. پس معلومه شاید که خمس فقط در خصوص غنائم، واضح است عرض خریده شده توسط کافر ذمی از مسلمان جز غنائم محسوب نمی شود. و غریب به همین مضمون خبر سماعه و دیگه سماعه هست که اونم به همین تعبیر آمده است. و روایات دیگه هم داریم، باز در اون روایات دارد که خمس در پنج چیز است. قبلا هم خواندیم اگر خاطرتون باشد که بعضی این حس را اصلا قبول نکردند، یا سبب شده است این روایات که بعضی از اقسام که بیشتر از این پنج تاست و غیر این پنج تا، اونا رو یک جوری داخل در همین پنج قسم کنن. اینم در سابق دیگه بحثا شد. خب با وجودی این روایت، حالا یکی باشد که فقط غنائم، یا در پنج چیز باشد، زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‌خرد نه داخل در اون روایتی است که دلالت دارد خمس فقط در غنائم است، و نه داخل در این روایاتی است که خمس رو در پنج چیز می‌داند، که سابقا تمام روایات رو خواندیم. این یک اشکال است. حالا در اون سابق عرض کردیم مثلا در ملاحه که خمس هست، یعنی از استخراج از نمکزار نمک میگیرن، این رو مثلا آوردن داخل کردن در معدن، با اینکه معدن ظاهرش این است که باید حفر کنن، ولی اون نمک که روی سطح زمین هست که بر میدارن، این هم گفتن جز معدن حساب میشود. علی حاله، خب باید چه کرد؟ شاید در مقام ترجیح بگیم روایاتی که دلالت دارد بر حصر خمس در یک یا پنج چیز، ظهورش اقوا باشد از این روایت که دلالت دارد بر اینکه خمس در به اصطلاح زمینی است که کافر ذمی از مسلمان می‌خرد. در وجود خمس در این اون پنج تا ظهورشان بیشتر پنج روایت دلالت بر حصر خمس در همون به هر حال موارد خمسه دارد. اون همه روایت که دلالت بر حصر می کند، نمیتونیم ما رفعیت کنیم به خاطر این روایت که دلالت دارد بر اینکه خمس در عرض خریده شده توسط کافر ذمی از مسلمان. پس باید حمل بکنیم این خمس در اینجا را بر زکات، که به اصطلاح زکات در روایت دیگه هم آمده که ضعف عشر داده بشود. عنوان ضعف العشر این ناظر به همون زکات هست که از کافر ذمی دو برابر زکات بگیرن، از مسلمان یک دهم ولی از کافر ذمی دو برابر. و بر فرض این که هیچ یک از ظهور این روایت که دلالت بر خمس در عرض خریده شده توسط کافر ذمی از مسلمان باشد، و اون روایاتی که دلالت بر حصر دارد، بگیم اینا ظهوراشان در عرض هم باشد و هیچ کدوم اقوا از دیگری نباشد، ما دلیلی نداریم که خمس، حالا ما یا دلیلی داریم برای این که اگر کسی از مسلمان ها زمینی را از این کافر بگیرد، دلیل داریم برای این که خمس باید بپردازد؟ باقت نظر بحث ارباح مکاسب چیزی دیگری، یه وقت خرید فروش میکنه سود میکنه، اون جدایه، ولی به عنوانه که عرض خرید شده که مسلمانی از کافر ذمی از زمین بخورد، دلیلی داریم برای اینکه خمس باید بدهد؟ نداریم. و اینم مورد ابتلا هم بوده. پس زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد یا مسلمان از کافر ذمی بخرد، اینا بوده، چون کفار ذمی در بلاد مسلمین این داد و ستد ها رو با هم داشتن، هم کافر از اونها چیزی می‌خرید، هم مسلمان از اونها چیزی می‌خرد. به هر حال یه چیزی نیست که اینها به اصطلاح سر و کار با مسلمین نباشه، نداشته باشند. پس بنابر این ما در فرض تساوی نمیتونیم به این روایت اخذ بکنیم، لذا با توجه به اون حصر نمیتوانیم سراغ این روایت واحده برویم و بگیم بنابر این زمینی که کافر ذمی می‌خرد دارای خمس باشد. لذا بعضی ها حمله بر تقیه کردن این روایت را، و حمله بر تقیهش از این باب که به اصطلاح در اینجا اگر ما بپذیریم، چون در بین فقهای عامه ظاهرا مالک قائل به همین خمس هست، و این روایت بر اساس تقیه باشد که مطابق با رأی مالک صادر شده است. خب اگر این باشد دیگه روایتی که جهت صدور، چون در روایت سه جهت، سه امر لازم است تا مورد استناد قرار بگیرند، مکرر عرض کردیم، یکی سند روایت، یکی دلالت روایت، باید تمام، یکی جهت صدور. جهت صدور این است که برای بیان حکم واقعی آمده باشد، ولی اگر برای بیان و حکم تقییتن باشد، یعنی جهت صدور به جعل اجل تقییه باشد، بنابراین اعتبار ندارد. خب اگر اینجا گفتیم که این مطابق با رأی مالک هست و مالک این نظر را دارد، پس احتمال این که این روایت صدورش به جهت تقیه باشد وجود دارد. اگر صدر عن تقیتین، بنابراین نمی شود استفاده حکم شرعی کرد و وجوب خمس بر کافر ذمی به لحاظ اینکه زمینی را از مسلمان خریده است. اگر تقیه باشد نه خمس مستلح را میشه با این روایت ثابت کرد، نه حمله بر زکات هم میشود کرد، چون دیگه تکلیف از ناحیه روایتی که صدورش از روی تقیه باشد این دلالت بر تکلیف نمی کند و حکمی را برای مکلف نمی آورد. ولی حق در مقام این است که این اشکال وارد نیست. اما مسئله معارض، میگیم که در اینجا معارض ندارد این روایت. چرا؟ برای خاطر این که در مقابل روایت که دلالت دارد بر وجوب خمس نسبت به این زمینی که کافر ذمی از مسلمان خریده است، در مقابل این روایتی داریم که بگد این زمینی که کافر ذمی میخرد خمس ندارد، الا مفهوم اون روایات داله بر حصر، غیر از اون چیزی دیگری نیست. خب اگر این باشد پس ما روایتی در اینجا نداریم. پس لازم نیست. چرا؟ برای خاطر سابقا از اون حصر ما جواب دادیم و التزامی به حصرم نداشتیم، برای خاطر اینکه ما موارد دیگری داریم که قطعا در اونجا دلیل بر وجوب خمس داریم و ما ادای اون موارد مذکوره است. لذا اگرم بخوایم تحفظ، چون اون حصر را اون چیزی که در ذهنم هست عمدتاً مرحوم حاج آقا رضای همدانی نسبت به اون حصر خیلی تأکید داشتن و لذا بعضی از موارد را یا داخل در اون پنج قسم می کردن یا اینکه ملتزم وجوب خمس در اونها نمی شدن. این جهت بود. ولی گفتیم دلیلی بر این نداریم که ما حتما این حصر را بپذیریم. پس و از این طرف حمله بر تقیم رازم نیست بکنیم که بگیم دلالت ندارد. ثانیاً این روایت حالا یک تحقیق دیگری بعضی از بزرگان دارن که با این تحقیق دیگه اساس تقیه در حقیقت به وجود ندارد. غیر مالک کسی فتوا نداده است به عدم به وجوب خمس در زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‌خرد، فقط مالکه. حالا اینجا دقت بفرمایید، این روایت از کی صادر شده است؟ از امام باقر صلوات و سلام علیه. روایت دومی که از امام صادق علیه السلام که به صورت مرسله بود صادر شد، عرض کردیم که چون الفاظ اون روایت همینه قویاً احتمال دارد که مراد همون این دوتا روایت نباشد، یک روایت باشد و راوی اشتباهاً به جای اینکه بگه از امام باقر علیه السلام شنیدم گفت امام صادق سلام الله علیه، الفاظ همونه مضاف برای که مرسلهه. یعنی اگر ما اون روایت به تنهایی بخوایم نگاه کنیم دلیل نمیشد برای حکم شرعی. حالا میاییم بحث تقیه بودن را این چنین دقت می‌کنیم، چون اونایی که گفتن تقیه به لحاظ این که موافقت با مالک دارد. حالا ما بیاییم تاریخ به هر حال تولد و وفات مالک را ببینیم، تاریخ به هر حال زمان امام باقر سلام الله علیه را ملاحظه کنیم، بعد ببینیم اصلا در زمان امام باقر علیه السلام مالک چند ساله بود، میتونست اصلا فتوا بده یا اینکه نه اصلا اون در حدی نبود است که فتوا بده. حالا اینجا بنده نوشتم مالک تولدش سنه 96 هجری بوده، بعد از امامت حضرت باقر به 2 سال، یعنی 2 سال بعد از امامت حضرت باقر سلام الله علیه ای به دنیا آمد. مرگش هم سال 179 هجری بود، عمرش در زمان مرگ 83 سال بود. امامت امام باقر صلوات الله و سلام علیه سال 95 بود، یعنی 1 سال قبل از تولد مالک. و وفات حضرت سال 114. پس عمر مالک در زمان وفات امام باقر علیه السلام 20 سال بود. خب یک آدمی 20 ساله در اون موقع اهل فتوا نبود، تا چه برسه که مشتهر هم بشود و مشهور باشد در فتوا دادن. پس بنابراین در موقعی که به اصطلاح این شخص وفات امام باقر علیه السلام 20 سال، یعنی اون موقعی که این روایت از امام باقر سلام در زمان وفات که نبود، یقینا قبل از وفات حضرت، تازه ما میگیم زمان وفات باشد که آخرین عمر، اواخر عمر امام باقر سلام الله علیه باشد. در این مدت که این به اصطلاح این فتوا را داده باشد، خب این روایت اگه در این موقع صادر شده باشد، موقعی بود است که یا قطعا مالک اهل فتوا نبوده، یا اگرم مثلا ما میگیم بر فرضاً فتوا میداد در اون زمان مشهور نبود. پس تقیه از یک فردی که اهل فتوا نیست یا فتوا باشد و مشهور نباشد، تقیه معنا ندارد. این روایت سال وفات حضرت که صادر نشد عرض کردم، لذا شاید موقع صدور این روایت اصلا مالک در دنیا نیامده بود، نطفش منعقد نشده بود، یا اینکه اگرم بود به هر حال بالغ نبود تا چه برسد به اهل فتوا. پس بنابراین وجهی برای تقیه بودن در اینجا وجود ندارد. ثالثاً این زمین اعمس از زمین زراعی و غیر زراعی، طوری هر زمینی که بخرد کافر ذمی از مسلمان باید خمس بده. هر زمین ندارد که کل ارزن دارد، ندارد زمین زراعی باشد یا نه، لذا عمومیت دارد. زمین زراعی هم بخرد همین حکم است، غیر زراعی هم بخرد همین حکمه. زراعی هم باز فرق نمی کند، زراعی زکوی باشد، یعنی زراعاتی باشد که زکات درش است، یا زراعاتی باشد که درش زکات نیست. پس بنابراین ما تخصیص به عشریه‌ای که به هر حال در باب اراضی هست که به عنوان زکات هست، این تخصیص وجهی ندارد تا باز حمله بر تقیه بشود نتیجتاً و گفته بشود که باید تقیه کرد. این صدرت هم تقیتین و دلالت بر وجوب خمس در نزد امامیه نداشته باشد. پس حق اینه که ما بگیم این روایت نسبت به تعلق خمس اولا به خود زمین، نه به منافع زمین. منافع زمین داخل ارباح مکاسب می شود. اینی که محل بحثه اینه که این خود زمینی را که خرید نسبت به همین زمین باید خمس بدهد. و مؤیدی برای این روایت ذکر می کنیم، روایت مرسله عرض کنیم، چون مرسله است به عنوان مؤید و اون صریح در این مطلب هست. البته گرچه به لحاظ ضعف سند صلاحیت ندارد، فقط به عنوان مؤید. پس این خمس وفاقا للمشهور و اخذن به روایه، که این روایه هم از نظر سند درست شد، صحیح هست، حالا ولو نگیم در مرتبه اعلا، ولی صحیح هست، کفایت میکند. از نظر دلالت هم عرض کردیم بر جهت به اصطلاح دلالت هیچ قصوری در دلالت نیست و واضح الدلاله است بر وجوب خمس، صریحه. ثالثاً جهت صدورش هم تقیه نیست به این لحاظ نکاتی که عرض شد. خب یک اشکال دیگه در این روایت هست، مسئله معارضه. خب با روایت اولایی که دلالت داشت بر این که غنیمت فقط در خمس، فقط در غنائم است، این یک روایت بود، لا خمس الا فی الغنائم، یا اون روایاتی که در پنج چیز منحصر میکند خمس را، با اونا چجوری جمع میکنید این روایت را؟ اگه ما به این روایت عمل بکنیم، از حصر روایت اولا قطعا رفعیت شده است، کما این که از حصر روایت ثانیه هم باید چی؟ ما رفعیت کنیم، چون به هر حال عرض خریداری شده توسط کافر ذمی از مسلمان داخل هیچ یک از اون عناوین پنجگانه نیست، کما اینکه واضح از داخل در غنائم هم نیست. این چجوری پس ما قائل می شویم؟ پس باید حصر رو باید بذاریم کنار، یا این روایت باید بذاریم کنار، یا اون روایت داله بر حصر رو کنار بذاریم. از حصر هم بپذیریم و این روایت هم بخوایم بپذیریم، قابل جمع نیست این دوتا با هم. این رو باید جواب بدیم، مخصوصا روایت اولا که علاوه بر اینکه عدات حصر میارد، کلمه خاصتن هم هست، لا خمس الا فی الغنائم خاصتن. این تأکید بر، یعنی مزید بر تأکید است که علاوه بر اینکه خود نفی و الا حس رو میرساند، کلمه خاصتن خودش تغییره. یعنی اگه به صورت جمله ما و الا هم نمی آمد، نفی و الا هم نمی آمد، همین خاصتن تنها می بود، کفایت می کرد دلالت بر حس داشتن را. شما در غیر غنیمت اگر خمس را جاری دانستین، دیگه در غنائم نشد خاصتن، با حالی که امام سلام الله علیه فرمودن در غنائم هست. ظاهر از غنائم در اصل صدور روایات، مخصوصا با وجود کلمه خاصتن و قسیم قرار داده است این روایت، باقی منافع را مثل معدن و کنز و قوس، ظاهرا اون غنائم در اونجا که در مقابل این عناوین دیگر قرار گرفته است، معلوم می شود که مراد از این غنائم مطلق الفائدت و العائده نیست، بلکه خصوص غنائم دارالحرب است. و این اشکالی ندارد که حصر به خصوص او از نظر امامیه و ائمه شیعه در رأسشان صلوات الله و سلام علیه اجمعین نباشد. چه اشکالی دارد در این حالی که نسبت به غنائم دارالحرب در غنائم خمس باشد؟ در این حال چون از نظر امامی خمس منحصر به اون نیست و هیچ کسی از فقهای امامیه ملتزم به این نشود که خمس در خصوص غنائم باشد، در سایر موارد خمس نباشد. نگرفتن خمس تا زمان امام باقر سلام الله علیه یک مطلب است که از صدر اسلام نمی گرفتن به جهاتی، ولی از زمان امام باقر علیه السلام به بعد خمس به هر حال یک امری بود که حضرات سلام الله علیهم وکلایی رو می فرستادن و خمسی که یه وقت تاریخچه‌ش هم عرض کردیم، حتی در غیبت صغرا نواب بودن اینا خمس می گرفتن این چنین. و بیانی که از حضرت رضا سلام الله علیه در این باب عرض کردیم خیلی بیان شدیدی بود که حضرت به هیچ وجه طرف آمده بود عرض میکند آقا ما را به هر حال حلال کنید دیگه، ما از خمس و اینا. حضرت تعبیر سه بار جمله رو به کار میبرن که لا نحله لا نحله، ما اصلا حلال نمیگه، سه مرتبه. بعد در اونجا هم فهمید که ما اصلا با همین خمس زندگی رو اداره میکنیم، به هر حال تقویت میکنیم شیعانمان عائلمان اینا. لذا باید بگیم که در روایتی که دلالت بر حصر دارد یک جور باید اینا رو ما توجیه کنیم. شاید اون روایت لا خمس الا فی الغنائم خاصتن صدورش انتقیته باشد، یعنی حصرش به جهت تقیه باشد، برای خاطر اینکه عامه خمس رو در خصوص غنائم میدانن، غنائم حربی، در غیر او اصلا خمس رو قائل نیستن. خب این خیلی به اصطلاح شاهد بزرگی است که دلالت میکند بر این که این روایت به عنوان حصرش از باب تقیه است. دقت دارین؟ چون عامه در خصوص غنائم خمس را قائلند. یا اینجور باید حمل بکنیم، یا این که در اون روایت نظر شریف امام علیه السلام بر این است که نسبت به غنائم راه تحلیل دادن خمس است، حلالیت غنائم به این است که باید خمسش بپردازد شخص، تا نپردازد برای او حلال نیست. همونجوری که ما در روایات حلال مخلوط به حرام نمی گفتیم که آقا حلیت از این نظر مورد نظر امام سلام الله علیه است ولی کاری از بجهات دیگر ندارد، در اون روایت هم همین حلیت بحث به اصطلاح تقیه هم نمی گیم حسلا، میگیم نه در اونجا در باب غنائم این رو میخواد بیان کند که تحلیل غنیمت به ماهی غنیمتون به این است که باید خمس بپردازد، نسبت به ما ادای غنیمت ساکت است، نه اینکه نفی کند ما ادای غنائم را، که اگر نفی ما ادا کند این میشه حصر، ولی حصر در اونجا به اینه که یعنی حصر تحلیل غنائم اینه، راه تحلیل غنائم به این است که باید خمس پرداخت بشود. اینجا حسم کاملا معنا پیدا کرد، یعنی راه آخری برای تحلیل نیست، اگر میخوای غنائم حلال بشود باید خمس بپردازید. این دو توجیه برای جواب از حصر. پس بنابراین ما حصری که معارض باشد با سایر موارد، از جمله اون روایتی که میگه 5 تا هست. خب اگه ما حصر حقیقی در اینجا بدانیم، ولی اگر حصر حقیقی بدانیم، خب با این روایت هم جور در نمیاد، نه تنها با محل بحث ما، با روایاتی که خمس در 5 چیز است با اونم جور در نمیاد. لا خمس الا فی الغنائم خاصتاً، از این ور باز بیان شده است که 5 چیز درش خمس است، اینم به صورت حصر. پس معلوم شد حصر اضافی هست، نه حصر حقیقی که اثبات شیء و نفی ما ادا هر چه باشد، حصر حقیقی نیست. بله، بالاضافت الى تحلیل مالی که به عنوان غنیمت است حصر می شود، راه تحلیل در خمس دادن. بچه سومی هست که انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.